السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در ذیل آیه شریفه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون بودیم، که ذیل این آیه شریفه بحث هایی که از مباحث تربیتی به نظر می رسید خدمت دوستان عرض شد، تا اینکه تتمه ای از تفسیر آیه باقی مونده بود که ظاهرا سر بالجمله رسیدیم، درسته؟ بله، قسمتیشو خوندیم که بله. در این قسمت بالجمله چون بحث خارجش گفته شده و تو بحث هایی که دیروز بود گذشت، این رو عرض میکنیم خدمتون تا اون بحث، بلکه انشالله بحث برزخ رو هم، نشأه برزخ رو هم که مختصره امروز انشالله برسیم. در این تتمه تفسیر آیه میفرماید پس این حیاتی که در اینجا برای شهدا در تقدیر گرفته شده، بیان شد در تقدیر گرفته شده، نه بیان شده، حیات حقیقی است، نه حیات فرضی، نه حیات خیالی و وهمی، بلکه یک حیات حقیقی است. همچنان که شهدا در دنیا بیداری بخش و نورانیت بخشند، بین احیاء آخرت و برزخ هم، بین احیاء برزخ هم شهدا می درخشند و وساطت در حیات دارند و سبب حیات فوق حیاتند. یعنی اگر اینها اختصاص پیدا می کنند به این که شهدا رو در اونجا به عنوان احیاء ذکر می کنه، عرض کردیم بقیه هم حیات دارند، همه مؤمنین، همه انسان ها بعد از مرگ در برزخ حیات دارن، منتها حیات کافرین بوار و هلاکه، حیات مؤمنین سعادته. اما تو بین مؤمنین شهدا در حقیقت حیاتشون درخشندگی و ویژگی دارد. لذا اگر بین مؤمنین، مثلا تو دنیا اگر به عالم به عنوان حی اطلاق میشه که علما رو حی میدانند، با اینکه همه حیند، اما علم یه حیات ویژه‌ای است، یه برتری در حیات هست که اختصاص ایجاد میکند، در آخرت هم، این در برزخ هم، حیات شهدا با اینکه همه حیات دارن، اما حیات ویژه ایست، حیات مخصوصی است که اون حیات مخصوص او رو در بین تمام اهل حیات در برزخ ممتاز میکنه. یعنی اگر بگن در اونجا بگن اینها حیات دارند، مثل کسی میمونه که در دنیا به علما میگفتن اینها حیات دارند، این ایمان و خود علم حیات هست، مثل که در دنیا به اهل ایمان بگن اینها حیات دارند، به عالم بگن حیات دارند، این حیات یه حیات ویژه است. در برزخ هم حیات، حیات ویژه است، در اینی که منافی با اون حیات عمومی که همه دارند نیست، که مؤمنین و کافرین در لذا اگر در اینجا میفرماد ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، این هم حیات عمومی رو ثابت میخواد بکنه که از بقیه نفع نکند، هم حیات ویژه رو، هم شبهه ای رو که شهدا وقتی که از دنیا میرفتن مقتول فی سبیل الله بودند، اونجور با سختی از دنیا میرفتن، دیگران میگفتن مثلا هدر رفتن. الان یه اصطلاح بدی که گاهی تو بین ما رایجه، خیلی بده، از اون اصطلاحاتی است که قطعا مبدئیتش دشمنان ما هستن، ولی ما ناخواسته به کار میبریم. گاهی یه مطلبی رو که داریم حرفی میزنیم، مطلبی رو میگیم، مثلا یه کسی میپره وسطش، یه چیزی میشه، ناخواسته یهو میگیم این مطلب شهید شد. یعنی چی شد؟ یعنی ضایع شد. اصلا این رو به کار نبرید. اینها از اون کلماتی است که گاهی ناخواسته در کلمات ما به کار برده میشه، این ولیکن از اون حرفایی است که ناخودآگاه یک نسل که میگذره، ما مقصودمون اون نیست، اما ناخواسته یک نسل که میگذره، این مفهوم یه حالت ضرب المثلی پیدا میکند که او وقت بعد ضرب المثل های دیگه هم ازش چی میشه؟ ناشی میشه، که هر چیزی رو که بخوان بگن ضایع شد، او وقت تصوری که از شهید ایجاد میشه در ذهن نسل بعد ما چی میشه؟ این است که ضایع شدن، از بین رفتن، محدور شدنی که فایده برش این ناخواسته ما هم کمک کردیم. حواسمون باشه هم خودمون به کار نبریم، هم اگر دیگری به کار میبره تذکر بدیم که ناخواسته است و ما گاهی قصدمون نیست او، اما این الفاظ رو خراب کردنه. یعنی یکی از کارهایی که شیطان دنبالشه الفاظ رو از اون تقدسشون خارج بکنه، از اون حالت معنای عمیقشون خارج بکنه، یا به صورت مضحک در بیاره که انسان وقتی که میشنوه این لفظ رو خندش بگیره، یا به صورتی در بیاره که این لفظ معنای بدی ازش مترعا بشه، معنای ضد ارزشی ازش مترعا بشه، که اگر این ضد ارزش مترعا شد در طول نسلی که میگذره نسل بعدی کلن بحث شهید اون وقت وقتی که میشه همه ازش استفاده میکنن، که اونی که بیشتر استفاده شده چون این کلمه بوده ضایع شدن رو وقت استفاده میکنن. و خدا ببینید همین رو در مقابل اونها داره به کار میبره. اونها میخواستن به شهید بگن این مرده، میگه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، اون مرده نیست بلکه احیا است، این حیات دارد. یعنی این رو با یه دقتی خدای تعالی به ما داره یاد میده که الفاظ رو جوری به کار ببریم، با اینکه موت اطلاقش به شهید اشکال ندارد، ما میتونیم بگیم اینها امواتن، اشکالی ندارد از جهت شرعی، ولی اینجا به ما داره نهی میکند که حواستون باشه چون موت تو نظر عموم مردم از بین رفتنه، فناست، از دست دادنه، به شهید اطلاق موت این گونه نکنید که باعث بشه تو ذهن از دست رفتن، از بین رفتن اطلاق بشه. حالا خدا از این ورشو داره درست میکنه، ما از اون ورشو خراب میکنیم، یه مطلبی رو که ضایع میکنیم گاهی میگه مطلب ما چی شد؟ مطلب شهید شد، از بین. این خیلی بده، یعنی این خلاف اصطلاح و مکتب قرآنیه، حواسون باش. لذا میفرماید که حالا اگر پس این حیاتی که عرض کردم، حیات مقتول فی سبیل الله حیات ویژه است، در عینی که حیات عمومی برای همه هستش. المراد بالحیات فی الآیه، بله بله. حالا یه بحثی داره، الان عمدن نخواستم بگم، ولی حالا شما بفرمایید ببینید، اون حیاتی که در برزخه حیاتی است که با نعمتهایی که پایان دارد، پذیرایی با نعمتهای پایان داره در برزخ، لذا صبح و شام دارد در برزخ، لذا جنت و به اصطلاح نار برزخی خلود ندارد، مادامیه. اما در مورد شهید که میفرماد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، اون عند ربهم يرزقون، چون رزق عند رب و تنعم از رزق عند رب مربوط به جنت خلد است، کانه شهید، در بین کسانی که در برزخ زندگی میکنند از دوران برزخ، از جنت خلد و قطعیت جنت خلد و از تنعم به نعمتهای جنت خلد بهره منده. لذا این ویژگی که دیگران از جنت برزخی برخوردارند ولی شهید جریانش به گونه ای در حقیقت تثبیت شده که از نعمت جنت خلد در برزخ بهره مند شده تا اونجا، یعنی بهره مندیش قطعیت پیدا کرده و آغاز شده اون بهره مندی خلدش. لذا عند ربهم دلالت بر این میکند که این احیائش، حیاتش عند ربه، حیات عند رب دیگه پایان ندارد، دیگه او انقطاع ندارد، تغییر ندارد. دقت کردید؟ شاید در حقیقت این مسئله برگشت به این مسئله که حیات بقیه حیات برزخی است که هنوز قطعیت ندارد و تغییر امکان پذیره. البته این نسبت به عموم مؤمنین دیگه، اما نسبت به خواص از مؤمنین مثل صدیقین، مثل صالحین که میگیم اون صلوح خاص، مثل در حقیقت انبیا، مثل اوصیا، اینها البته وضعیتشون ویژه است و اینها هم همون حالت اندر رب از برزخ، بلکه از دنیا برای اونها چی بوده؟ از دنیا بلکه برای انبیا و اوصیا برقرار بوده. بله مستاقن این است که ثبات حیات خلودی برای اینا و تثبت وجودی برای اینها شده، چون میدونه دوران برزخ دوران تثبیته، یعنی انتهای دوران برزخ میشه تثبیت. ما یه تثبیت داریم وقتی از دنیا خارج میشیم، باب عمل بسته میشه، یه تثبیت داریم در دوران برزخ که تو دوران برزخ تعادل بین اعمال حسنه و سیئه ما میخواد ایجاد بشه که یکی برتر بشه بر دیگری و یکی قطعیت پیدا کند بر دیگری. یعنی مؤمنین خلتو عملا صالحا و آخر سیئا، دوران تطهیرشون دوران برزخ، تا از اعمال سیئه اینها چی بشن؟ آزاد بشن و اعمال صالحشون یک سره بشه وجودشون، تا وقتی میخوان به قیامت وارد بشن تثبت وجودی اینها کامل و تام شده باشه. اما شهید با ورود به برزخ، با اینکه میفرماید این حیات این در رب داره، تثبت وجودیش در دوران برزخ قطعیت پیدا کرده و این تثبت وجودی و حیات در حقیقت اخروی که اون تثبت وجودی است، از دوران برزخ برای او آغاز شده و این دیگه برای او تغییر نیست. یعنی اون نقصان هایی که باید تو دوران برزخ از دیگران تطهیر بشه، با شهادت او در دوران، در اون لحظه شهادت، از او تطهیرش محقق شده، لذا برای او راه دیگه در حقیقت تثبت محقق شده، هرچند دیگران باید تو دوران برزخ این تثبت براشون محقق بشه. لذا اگر میگیم حیات این ویژه است، این حیات ویژه مال این تثبته، مال این حقیقتی است که برای او محقق شده. دیگران باید از اغیار و از غیریت ها در دوران برزخ تطهیر بشن، شهید در لحظه شهادت این تطهر براش محقق شده. بله. اون بله، وقتی که میفرماید یعنی کمال بعد کمال، لذا همه کمال بعد کمال امکان پذیره، اما او غیر نظام تطهیره. یعنی تو نظام تثبت وجودی کمال بعد کمال امکان پذیره، منعی ندارد، مثل لدینا مزیدی که خدای تعالی لهم ما یشاؤون فیها، ولد تو بهشتم هست که لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، حتی تو جنت خلد اونی که برای اینها امکان پذیره و شایعشون محقق میشه، اما خدای تعالی علاوه بر شایع اونها که اعمال اونها و اعتقادات اونها بوده و جزاش تثبتن بهشون داده شده، خدای تعالی افاضه ویژه براشون دارد. اونجا که میفرماید که یصلح بالهم، برای اینها به این لحاظ است که کمال بعد کمال امکان پذیر البته، اما دیگه باب اون اعمال ناصالحی که در وجود اینها تطهیر میخواست از بین رفته، البته با این قید که اون اعمال به حقوق ناس بر نگردد. اگر به حقوق ناس برگرده، اون محفوظ سر جاش که باید ادا بشه. اون حقوقی که تو نظام تطهیر گناهان، تو نظام تطهیر خدای نکرده نقص‌ها، تو نظام تطهیری که قفلت‌ها، اینها ازش با اون شهادت چی میشه؟ ازش برداشته میشه. اما حقوق ناس او سر جاش محفوظه، که روایات هم بر این دلالت دارد. چرا؟ برزخ دارن تو دوران برزخ، دورانه. چون ببینید سوال خیلی خوبیه، ما تو دوران برزخ یه تطهیر وجودی داریم که اینها از نقائص تطهیر میشن، یه دوران کمال بعد کمال داریم، کسایی که تطهیر شدند بعد از دوران تطهیرشون کمال بعد کمال پیدا میکنن، یعنی صفات وجودیشون اعمالشون شکوفا میشه در دوران برزخ، در مرتبه برزخی اینا این شکوفایی و این رو دارن، اما او تطهیرش قبلش براشون محقق شده، لذا برای بقیه این دوران سختیش مال تطهیره و اون راحتیش مال چی هستش؟ مال اون بهرمندیشه. اینها همش بهرمندیه براشون، برای اینها همش بهرمندیه. لذا اگر یادتون باشه تو بحث برزخ، تو بهار که داشتیم، اونجا فرمودن که القبرو اما حفرتون من حفر نیران او روزتون من ریاض الجنه. وقتی کسی با اعمال صالح تام وارد بشه، اونجا میگن نم نومت العروس، در حقیقت در اونجا دیگه هیچ برای او سختی در کار نیست. اما برای کسی که خلتو عملا صالحا و آخره سیئاست، با اینکه مؤمنه، باید دورانه، اونجا میگه اینها چی هستن؟ اینها یلها عنهمن، یعنی سوال و جواب اول رو هم ندارند. یلها عنهم، چرا یلها عنهم؟ باید تطهیر بشن، باید تثبت پیدا بشه در وجودشون، دورانی طول میکشه تا این تثبت براشون محقق بشه. اما اونی که سوال جواب دارد که کافر محض باشد یا مؤمن محض باشد، که تثبتش محقق میشه. اما اونی که تطهیر نشده، به اصطلاح به صورت خلط و عملا سالا و آخر سیئات و این تطهیر در وجودش محقق نشده، روایات میفرماید یلها انهم، اینها رها هستند تا دوران تطهیرشون و تثبیت وجودیشون محقق بشه، که اون مربوط به اون باب سوال و جواب و بحث عذاب قبر و بحث هایی که میاد اونجا خیلی بحث های مفیدی است که میتونه این رو خیلی به اصطلاح تبیین بکنه. خب در تتمه تفسیر می‌فرمود که المراد بالحیات فی الآیه الحیات الحقیقیه دون تقدیریه که فرض و وهم باشه. و قد ادى الله سبحانه حیات الكافر بعد موته، خدای سبحان حیات الكافر بعد موته هلاکن و بوارن فی مواضع من کلامه که قول تعالی و احلوا قومهم دار البوار. اینها خودشون امامان کفر قومشون رو هم با خودشون وارد کردن به کی؟ به اون داری که دار هلاکته. الی غیر ذلک من الآیات، نمی میرند اما دارشون دار هلاکته. اینم یعنی می چشند هلاکت را. اونی که دار بواره یه موقع میبینی می میرد، خب راحت میشه، یه بار می میره، اما میگه نه، داخل میشه در دار بوار. دار است اما دار داره بوار است، یعنی اینجا هست اما هستیش با بوار و هلاک همراه دائما. میچشد بوار را، میچشد هلاک را. این نه اینکه در حقیقت لا یموتون فیها ولا یحیا، اینها موت و حیاتشون اینگونه مثل بقیه نیست، نه موت دارن نه حیات دارن، چون حیات لازمش سعادته و اینها موت ندارن، چون موت هم لازمش چیه؟ راحتیه دیگه، تمام شدنه. نه موت دارن نه حیات دارن در اونجا، دائما میچشند هلاکت را. الی غیر ذلک من الآیات فالحیات و حیات السعاده و الاحیا به هذه الحیات المؤمنون خاصه کما قال، همچنان که در این آیه شریفه میفرماید و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. این صدر آیه که این حیات دنیا لهو و لعب است و ما هذه الحیات نیست پس کرده، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. چرا نیست الا لهو و لعب؟ چون تمام لذت‌های عالم دنیا مثل لذت سرگرمی است که یک کودک و نوجوان از بازی میبره، که همون لذتش سریع الزواله، با اینکه لذت داره اما لذتش چی هستش؟ سریع الزواله. اینو میگن لهو و لعب. میگه دنیا تمام لذایذش هم تازه چی هستش؟ اونی که لذته سریع الزواله. لذا و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو او لعب و لعب. لهو و لعب سرگرمیه، به سرعت طی میشه. و اما ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونی که حیات جاویده، اونی که حیات باقیه بدون فناست، او داره آخرت هست. یعنی تطبیق کرده حیات دنیا رو با بازی کودکانه. تطبیق خیلی زیباست که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب، بیش از این نیست، یه حد سرگرمی و بازی، بازیست فقط در همین حد، اونم لذتهاش. حالا اون سختی هاش رو دیگه نخواسته بیان بکنه، لذتهاش همونجور که امیرالمومنین میفرماید عیشها رنق و صفوها کدر. اونی که عیششه تازه آلوده است و رنقه، اونی که صف بشه اون خلاصه و صفاشه تازه او کدره. وای به حال کدورت داره، وای به حال اونجایی که خودش چی باشه؟ کدورت باشد دیگه، اونجاهاش تحملش سنگینه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اگر این اگر برای عموم ما غیر قابل باوره، و الا اگر این محقق میشد که یعلمون، اون موقع گذشته از دنیا خیلی ساده میشد. لو کانوا یعلمون، اگر. این اگر نسبت به عمومه، نسبت به قالبه. و انما لم یعلمو، چرا نمیدونن؟ لو کانوا یعلمون، چرا نمیدونن؟ لم یعلمو لان حواسهم، که دیروز عرض شد ما حواسمون مقصور است، محصور است، الا ادراک خواص الحیات فی المادت دنیویه. حواس خمس ظاهریه ما این لذت‌های دنیا رو می‌یابد و غیر از اون رو. وقتی که اما ما، تعبیر ببینید خیلی زیباست، اما ما وراءها، ما وراء حیات دنیا، فاذا لم یدرکو، وقتی ادراکش نمی‌کنه، لم یفرقو بینه و بین الفنا. وقتی انسان لذتی رو ادراک نمی‌کند، مدرکی رو ادراک نمی‌کند، بین این ادراک نکردن و فنا فرقی نمی‌بیند، نبودن فرقی نمی‌بیند. وقتی که میبینه این نمیفهمه، ندارد، ادراک نمی کند، میگه نیست. درسته؟ میگه لوکانو یعلمون، یعنی اینکه حواسشون مقصور بر حیات دنیاست و چون مقصور بر همین حواس ظاهری و حیات دنیاست، ماورای حیات دنیا رو اینها اصلا نیست معنا میکنند، نبود میبینند برای خودشون، هستی نمیبینند. این خطابش به ما هم هستش ها، خطابش به ما هم هست. فکر نکنیم این به کفار داره میگه. این در حقیقت شامل چی میشه؟ هر کسی که حیات دنیا رو براش ارزش‌های حیات دنیا از لهو و لعب بیشتر باشه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان، که اگر قرار عوض در مقابل اون چه که از انسان میگیرن که حیات دنیاست که دیروز صحبتش شد، در مقابلش بناش چیزی داده بشه، میگه اونی که لهو و لعبه من میخوام از تو بگیرم، چی به تو بدم؟ حیات جاویدان. خب این خیلی ارزشمنده، حیات باقی. حیات باقی که حیات ابدیست، نسبتش با یه حیات لهو و لعب چه نسبتیست؟ نسبت نامتناهی بهرمندیه از نسبت بهرمندی در لحظه، که حیات لهو و لعبه، یعنی سرگرمی زودگذر، درسته؟ اینو تقسیم کن بر این، از جهت ریاضی میفهمه انسان که خدای تعالی در قبال این عوضی که به گذشت انسان از حیات دنیا میخواد بده، این بهرمندی هیچ نسبت ریاضی ندارد، چون نسبت نامتناهی به هر عددی در حقیقت نامتناهی میشه دیگه، عدد نیست. لذا این عوض لیجزیهم به احسن ما عملوس، این جزا، جزاء با رحمت واسعه حضرت حق است، هیچ نسبت نداره، نه صد برابره، نه هزار برابره، نه صد هزار برابره. میخواد حیات جاوید رو با چی بده؟ با گرفتن حیات دنیا. گرفتن حیات دنیا یعنی این که به من میگه تو حیات دنیا این کارو بکن، اون کارو بکن، که اونها هم با لذت همراهه، اونها هم نفی لذت نمیکنه، بلکه کسی که در دنیاست با این نگاه الذ دنیا براش، از کسی که به اصطلاح دنیا رو منقطع میبینه، که حالا اونم جای خودش بحث داره. اما با همه این حال این عوضی هم که داره میده، این علزه و نسبت نداره در مقابل اون چیزی که داره میده. لذا میفرماید هوا، اگر کسی حواسش مقصور بود بر ادراک خواص حیات فی المادت دنیا، نتیجهش این است که ماورای اون رو چون ادراک نمی کند، خود به خود ناخواسته، هرچند بر زبان نیاره، حتی اگر بر زبان بیاره که هست، اما عملا انکار میکنه. یعنی تو مرحله عمل که میرسه انسان انکار میکند، اونی رو که دنیاست انتخاب میکند، اونی رو که آخرته انکار کرده. عملا گفتار مهم نیست، اونجاییست که انسان تو مرحله عمل ببینه چی رو انتخاب میکنه. هر کدام اگر گاهی انکار میکنیم، گاهی در حقیقت اقرار، اینم باز اقرار تام نداریم. یعنی اقرار ما یه اقرار اولیه است، زود میشه چی بشه؟ مغلوب بشه، میتونه مغلوب بشه، تشکیکیه. لذا باید دائما مرتبه به مرتبه اینو تقویت کرد. فقط سفید و سیاه نیست که یا انکار یا اقرار، نه، از انکار شروع میشه ابتداعا، چون نمیبینیم، ولی لحظه به لحظه، امر به امر، خلاصه مرتبه به مرتبه به اقرار میرسیم تا برسه به اقرار مطلق. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که این شرک همینجاها خودش رو آشکار میکند، که اینجاها مغلوب میشه انسان. و ما توهمه الوهم مشترک بین المؤمن والکافر فی الدنیا، که میخواد بگه این فقط فکر نکنید مربوط به کفارها، این مربوط به مؤمنین هم هست، که اینها توهموه عالم آخرت را، دار حیوان را فناان، و این توهم برای مؤمنین هم هست. فلذالک قال فی هذه الآیه بل احیاء ولکن لا تشعرون. اینم باز خطاب به هم مؤمنین هم غیر مؤمنین، که اونها حیات دارند اما شما نمیفهمید، شما ادراک نمیکنید. پس لا تشعرون در اینجا، لوکانو یعلمون در اونجا، خطابش به کیه؟ به عموم مردمه، نه به انسان به ما هو انسان، که قضیه حقیقیه نیست که همه به این مرتبه نه اینجوری نیست، انسان‌هایی هستن یشعرون، انسان‌هایی هستن یعلمون. پس قضیه حقیقیه نیست که خصوصیت ذاتی انسان باشد که عالم آخرت را ادراک نکند، نه این گونه نیست، حیات شهدا را ادراک نکند، نه این گونه نیست، بلکه چیه؟ غالب مردم که حواسشون در حد حیات دنیاست، این شعور و این ادراک رو ندارن، حواسمون باشه که اینها ببینید نقاط ظریف ها، نقاط دقیقه که آیه تعارض بعد با جایی که دیگران یا خود شهدا یا دیگران که به این مرتبه کمال رسیدن و اینجا ادراک میکنن اونها رو شامل نمیشه. صدیقین و انبیا و اوصیا و اولیاء خاص رو شامل نمیشه، اونها خارجن از این مسئله. بل احیاء ولکن لا تشعرون، ای به حواسکم، لا تشعرون به حواسکم، نه لا تشعرون مطلقا. اگر مرتبه شما در مرتبه حواس، لا تشعرون مطلقا برای شما. اگر شما میخواید در حقیقت ادراک بکنید، با حواس ادراک شدنی نیست، مراتب دیگر ادراکتون رو به کار بندازید تا شعور برای شما محقق بشه. چقدر اینا ظریف، با یک کلمه ببینید چقدر معنا. لکن لا تشعرون ای به حواسکم کما قال فی الآیت الاخرى لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، ای بالیقین، یعلمون بالیقین و شهود، نه یعلمون بالوهم و الظن. یعلمون بالوهم و الظن فایده ندارد، یعلمون بالیقین که اثر گذار است. کما قال تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینها اگر با این علم یقینی وارد بشن لترون الجحیم، همین الان نار رو میبینن، همین الان نار براشون مشاهد است. لترون الجحیم، جحیم برای اینها مشاهد و مشهود میشه. فمعنى الآیه والله اعلم، والله این والله اعلم یعنی ما این یه معنایی است که به ذهنمون میرسه و تا تفحص بهش رسیدیم و از تفحص به این دای، ولی خدای تعالی حقیقت آیات الهی چون کنه اینها رو فقط او میفهمد. یا من خطبه به الا من خطبه به، لا یعرف القرآن الا من خطبه به، که مخاطب قرآن، قرآن رو میفهمد که نبی خطبی بوده. اما این مراتبش برای ما قابل فهمه، منتها نه به معنای این که والله اعلم یعنی ما هیچی نمیفهمیم. خدای تعالی برای فهم اینو فرستاده، ما هم میفهمیم، اما این مرتبه فهم ماست، قرآن بالاتر از این است، درسته؟ این مرتبه فهم ماست. خدا رحمت کند امام رو، هر موقع اون چند جلسه که در تفسیر آیه حمد رو میفرمودن، میفهم شاید معنا این باشد، اگر دقت بکنید حالا شاید محتمل است که معناش دائما این رو داره. شاید محتمل است، اونم در اون اوج تفحص و دقت، باز با اون این ادب عبودی در محضر ربوبیت عالم که قرآن تجلی اعظم اوست، که ما هیچگاه خود را به اون مرتبه نمیدونیم که بگیم فهمیدیم. نه، بله، معصوم سلام الله علیه که مخاطب قرآنه، او در حقیقت با قطعیت میتونه بیان بکنه. اما ما چی؟ اما ما حد اکثرش شاید محتمل است و الله اعلم، این ادب عبودیه، یاد میده به آدم که این ادب رو داشته باشیم در بیان آیات الهی. شاید معنا و الله اعلم این باشد که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات ولا تعتقدوا فیه مل فناء و البطلان کما یفیده لفظ الموت اندکم. میگه این لا تعتقدوا فیهم در مورد شهدا فنا و بطلان رو که لفظ موت نزد شما این رو افاده میکند، و مقابلتهی، مقابل لفظ موت چیه؟ حیات هست، که اگر کسی گفت این مرده یعنی زنده نیست. چون اینجوریست میگه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، این اموات رو اطلاق نکنید. هرچند خدای تعالی دارد که خلق الموت بل حیات، یعنی موت رو خلق کرد. خلق الموت یعنی موت یه امر عدمی نیست. اگر میفرماد خلق الموت و الحیات یعنی موت یه امر عدمی نیست. اما تو عرف ما چی هستش؟ موت در مقابل حیات به کار برده میشه. نه اینکه موت و حیات دو وجود تو نظام الهی باشن، که عرض کردیم دیروز موت حقیقتش انتقال است، جدا شدن از اغیار است. لذا جدا شدن از غیر لحظه به لحظه و در لحظه مرگ به خصوص یه گردنه سنگین، اما لحظه به لحظه. این که در آیه بعد میفرماید لرب نوبر لکم بشیء من الخوف والجو و نقص من الاموال والثمرات لعلهم چی یعقلون، این لعلهم یعقلون یعنی یه مرتبه رشد، یعنی جدا شدن از اغیار، اون فشارها برای جدا شدن از اغیار. اما این فشار در لحظه مرگ به یه اوجی میرسد. لذا اون لحظه ولادت، لحظه موت و لحظه بعث، این سه لحظه سنگین ترین لحظات و فشارها بر انسان وارد میشه، که در اون آیات شریفه که سلام علیه یوم ولد، سلام علیه یوم ولدت و درست دارم میخونم دو تا داریم، یکی در مورد عیسی علیه السلام، یکی در مورد یحیی علیه السلام، درسته؟ که یکیش یوم بله یوم یبعث حیا، یکی هم اون یکیشه که علی ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، که این سلام یعنی از اون فشار، از اون جدا شدن از اغیار کاملا در امان است این، چون این قبلش تمام اون غیریت ها از وجودش چی شده؟ از همون ابتدای تولد جدا شده بوده. خیلی تعبیر سنگین و دقیقیه، اما برای بقیه این گونه نیست. برای بقیه یعنی اونی که دون اون مرتبه هستن اینجور نیست، لذا سنگین ترین لحظاته در مقابل سلامته، یعنی اون سختیه، فشارست. لذا اینجا میفرماید که موت رو اینها در نظر مردم لا تعتقدوا فيه الفناء والبطلان كما يفيده لفظ الموت عندكم. عندكم این عندكم به فرمایش آقای حسنزاده آیت الله کار میرسه، نمیگه مطلقا اینجوریه، میگه عندكم اینجوریه. و مقابلته مع الحیات و كما يعين على هذا القول حواسكم، که حواس شما هم همین این قول رو تایید میکنه. میبینید طرف تیک پاره شده تو جنگ، مثلا جنازه او تکه تکه شده، میگید خب مرد دیگه، تمام شد دیگه، این تکه تکه شد، سرد شد، درسته؟ دیگه میگین حیات ندارد. کما یعینو علی هذا القول حواسکم فلیسو به اموات به معنی البطلان، اموات به معنای بطلان اینها اطلاق نمیشه برشون، بل احیاءن ولکن حواسکم لا تنال ذلک ولا تشعر به. و القاء هذا القول علی المؤمنین ما انهم جمیعا او اکثرهم عالمون به بقاء حیات الانسان بعد الموت و عدم بطلان ذاته، برای اینها چی؟ اینا که اعتقاد دارن، انما هو لایقاظهم و تنبیههم، اینها هم غافل میشن، مگه ما غافل نمیشیم از حیات برزخی؟ لذا وقتی سر یک کسی از دنیا میره، انسان گاهی آنچنان زجه برای او میزند که او چرا از دنیا رفته، در حالی که برای او به موطن رحمت واسعی حق رفته، ما اونجا باید زجه برای خودمون بزنیم که حالا چی هستش، ما هم در پی او رفتنی هستیم و حواسمون جمع بشه. یا اگر زجه برای او میخوایم بزنیم، زجه از این که باب رحمتی که از او به ما میرسید و کمالی که از او به ما میرسید بسته شد و ما دیگه الان نداریم به واسطه ظاهریه، اشکالی به این عنوان ها ندارد. اما ما معمولا زجه میزنیم که او نیست، که ما فکر میکنیم او رفت تمام شد، ما هستیم و او نیست. همون کلام شهید آوینی خیلی کلام زیبایی است، که اون کلام زیبا چیه جملش؟ شهدا رفتند و ما ماندیم، اما ما رفتیم و شهدا ماندند. ماندن یعنی بقا، ماندن یعنی حیات، درسته؟ این بیان بله. بعد می‌فرماید که انما هو لایقاظهم و تنبیههم بما هو معلوم عندهم که یرتفع بالالتفات الی الحرج عن صدورهم. آدم اگر بداند، اگر بداند که انسان رفتنی است و حیات اونجا حیات باقی است، حرج از صدر انسان خارج میشه، سختی رفتن کم میشه. هر قدر انسان باور کند که اون طرف حیات باقی است، هر قدر، لذا میبینید که لذا یک کسی اومد پیش حضرت عرض کرد که آقا من، شما فرمودید که علامت مؤمن این است که از مرگ نمیترسه، من از مرگ میترسم، من خلاصه از این در حراسم که مؤمن نیستم. حضرت فرمودند که ملاک این نیست، ملاک اون لحظه موت است، که وقتی که موت میاد در اون لحظه احتضار، وقتی موت رو میبینی، اگر ازش اونجا ترسیدی اون بده، اما اگر انسان اونجا، چون ما غافلی، حضرات میدونن که ما اعمالم که انجام میدیم اعمالمون هم غافلانه است، اما اعمال ما از روی رحمت الهی اثر خودش رو در لحظه موت، اون لحظه اثر میگذارد. وقتی که اون لحظه میبینیم حضرات معصومین رو بر بالین خود، اون موقع بعد میبینیم مشتاقیم، میبینیم که لذا خیلی سخت نیست. اگر الانم میترسیم، ملاک اون موقع است. اینم یه رحمت دیگه است، که با اینکه باید الان برامون راحت باشه، ولی بهمون تخفیف دادن، گفتن اگر الانم نفهمیدید و جاهل بودید، بازم اون لحظه ما یه چیزایی نشونتون میدیم که راحت تر بشه براتون، که راحت شدن باعث میشه که مؤمن با راحتی از دنیا میره. با راحتی دلیلش بر این نیستش که جان کندن ندارد، با راحتی یعنی این که اگر جان کندن هم هست، جان کندن رو میپذیرد، چون نظام تطهیریه، میبیند که این جان کندن براش چی هستش؟ داره تطهیرش میکنه تا اونجا که میره دیگه اونجا تطهیر سخت‌تره از اینجا. هرچی اینجا سختی به انسان ازا دارد که نجان کندن علامت بد بودن، نجان کندن علامت خوب بودن. خدای تعالی چقدر نسبت به بندگانش غیوره که اینها آبروشون لو نره. میگه جان کندن رو جوری قرار دادم که هم مؤمن مبتلا باشد بهش هم کافر، و راحت جان دادن هم دلیل بر خوبی نیست، هم مؤمن ممکنه به این مبتلا باشد و هم کافر. کافر گاهی عوض اعمال صالحی که انجام داده بود اعتقادی به معاد ندارد، جان کندن راحت عوض اون اعمال صالحشه. مؤمن گاهی بعضی از اعمالش جان کندن راحت رو براش به ارمغان می آورد. دقت میکنی؟ چقدر زیباییست این. ماها باشیم چه میکنیم اگر بخوایم یه انتقامی بگیریم از کسی؟ اما خدای تعالی در اون لحظه حساسم آبرو همه رو، مؤمن و کافر رو حفظ کرده، کسی لو نره. بنازم به این خدا، این خدا خلاص خداست، این خدا خداست. میفرماید که بله، انما هو بل استراب و القلق ان قلوبهم اذا اصابتهم مصیبت القتل، که اگر مصیبت قتل بهشون رسید، بعضیشون شهید شدن، مقتول شدن، خیلی دیگه راحت میشه، میبینه این انتقال پیدا کرد به یه وادی حیات دیگری که اون اعظم از اینجاست. فانه لا يبقى مع ذلك من آثار القتل عند اولیاء القتیل الا مفارقه في ايام قلائل في الدنيا. میفهمه که دوری از اون شهیدشون چند روزه در این دنیا، مثل یه مسافرت میمونه که ما رفتیم، یعنی او که هست، ما رفتیم یه مسافرتی تا برگردیم دوباره او رو ببینیم. تعبیر این است که او رفته ها، اما میگیم یعنی اگر بخوایم حقیقتش رو ببینیم، ما تو مسافرتیم، او که سر جاشه، او در حیات باقیه. و هو حین في قبال مرضات الله، این دوری چند روزه هم ساده است تحملش در قبال مرضات خدای تبارک و تعالی. و ما ناله القتیل من الحیات الطیبه و نعمت المقیمه و رضوان من الله اکبر و هذا نذیر و خطاب نبی به مثل قوله تعالی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، که خطاب نبی ختمی میشه که حق از جانب توست، فلا تکونن من الممترین، شک نکن. یعنی پیغمبر شک میکرده یا نه، این فقط چی هستش؟ یک بیدار باشه که هذا نذیر، این معنه علیه السلام اول الموقنین به آیات ربه ولکنه کلام کنابه ان وضوح المطلب و ظهورهی به حیث لا یقبلو ای خطور نفسانی لخلافه. داره بیان میکنه که هیچ جای شک نیست، نه اینکه شک نکن، میگه اصلا اینجا جای شک نیست، الحق من ربک فلا تکن، اصلا موضوع شک در اینجا نیست، چون حق از رب توست. در نشئه برزخ، در این جایی که بیان موضوع نشئه برزخ رو بیان میکند، میفرماید که این آیه شریفه دلالت واضحی بر حیات برزخی دارد. دیگه تو این بیان هم که گفته شد کاملا این دلالت بر حیات برزخی این آیه آشکار بود. همچنان که در صفحه 111 کتاب ما در ضمن اون آیه شریفه‌ای که قبلا داشتیم که شبیه این آیه بود، منتها نه در رابطه با شهدا، که آیه این بود کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، در ذیل اون آیه اشاره به حیات برزخی داشت. اونجا که در صفحه 111 میفرماید چگونه اینها کفر ورزیدن به خدا در حالی که شما کنتم امواتا، اول مرده بودید، نبودید، یعنی معدوم بودید، فاحیاکم، شما رو به دنیا آورد در حیات دنیا، ثم یمیتکم، سپس شما رو دوباره در حقیقت موت بر شما عارض شد، ثم یحییکم، حیات برزخی، ثم الیه ترجعون، بعد از اون حیات برزخی به سوی خدا رجوع خواهید کرد. تازه یعنی حیات برزخی یه موتن، ثم الیه ترجعون بعث قیامته، این قبل از بعثه، بعد از حیات دنیاست، بعد قبل از بعث قیامته، میشه حیات برزخی. در اونجا اشاره کرد و دوستان حتما رجوع بکنن که قسمتی از مطلب رو اونجا بیان کرده. اینجا میفرماید که فل آیه تدل و دلالتا واضح علی حیات الانسان البرزخیه، اون حیات برزخیه، البرزخیه صفت حیات، حیات علی حیات الانسان البرزخیه کل آیه النذیره لها و هی قوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که این دلالتش واضح ترم هست. ول آیات و فی ذالک کثیره. و من اعجب الامر ما ذکره بعض الناس فی الآیه، که این آیه نازل شده در مورد شهدای بدر و مخصوص به شهدای بدر است و به غیر تعدی ندارد. بعد میگه ولقد احسن بعض المحققین، که چی؟ من المفسرین ذیل این آیه فی تفسیر قوله و استعینوا بالصبر و الصلاه. اونجا گفتن که اذ سأل الله تعالی در ذیل اون آیه الصبر علی تحمل امثال هذه الاقاویل، میگه اونجا باید از خدا ذیل اون آیه صبر بخوایم از خدا، از کسانی که همچین حرفایی رو میزنن. یعنی به طریق عادی این حرفا قابل تحمل نیست، مگر خدای تعالی صبر تحمل رو بده. اینا به طریق عادی این اقوال برای انسان غیر قابل تحمله، مگر خدا صبرش رو بده. میگه اونجا مگر این رو بخوایم که بگیم، میگه آخه چه معنی دارد؟ ولیتشیر مازا یقصده، چه معنی دارد؟ کجا این چه قابل چه ادراکی، چگونه میشه اینو فهمید که ها اولا به قول امهازا و علا ای صفت انگت سورونه حیات شهداء بدر بعد قتلهم، بگن همه معدوم میشن بعد از موت، همه معدوم میشن و هیچ باقی نمیمونه، فقط و فقط شهدای بدرن که یه اختصاصی دارن اینها، اون محالی که بودن بعد از موت در نظر اونها محاله که کسی بعد از موت باشد، اون محال اختصاص خورده، تخصیص خورده در مقابل در برای شهدای بعد، یعنی این محال است، اما نسبت به شهدای بعد چی شده؟ در قول اونها تخصیص خورده، شهدای بدر از این محال خارجن. و علا ای صفت این یتصورون حیات شهداء بعد بعد قتلهم مع قولهم به انعدام الانسان بعد الموت والقتل. حالا فکر نکنید این فقط قول کفارها، اینا مؤمنین و مسلمان ها هستن که شهدای بدر رو قبول دارن، شهدا رو قبول دارن، مؤمنین رو قبول دارن، حتی تو بین شیعه هم قائل دارد، حتی تو بین شیعه هم قائل دارد، یعنی این فقط تو بین اهل تسنن هم نیست، هرچند در بین شیعه قائل خیلی ضعیفه، الحمدلله قائل خیلی ضعیفه. لذا میفرماید که و انحلال ترکیب، وقتی میگن بدن ترکیبش به هم خورد، همه انسان همش همین بدنه، همه وجود انسان همین بدنه، وقتی این ترکیب رفت تمامه، دوباره خدای تعالی روز قیامت بعد از اینکه فاصله افتاد بین این وجود انسان که الان به این رفت تا قیامت، این رو دوباره چیکار میکنه؟ حیات بهش میده، در حقیقت این بدن دوباره زنده میشه، فقط این بدن، چیز دیگری هم در کار نیست. اما در بین شیعه این مسئله خیلی قول ضعیفی است، حتی به طوری که محدثین ما کاملا قائلن به حیات برزخی، همه محدثین ما تقریبا قائلن به حیات برزخی و حیات برزخی رو مثل مرحوم مجلسی کاملا دفاع میکند و اون بابی رو مفصل در برزخ اصلا قرار داده که اونجا میفرماید که حتی در برزخ بدن بدن مثالی است، بدن مادی در کار نیست و بدن مثالی در کار است، و اونجا مثل مرحوم مجلسی که از بزرگان شیعه است، میبینید که به عنوان در حقیقت کسی که متبحر در اخباره و محدث خلاصه بزرگه، ایشون با کمال در حقیقت دقت این مسئله رو اونجا بیان میکنه و مسئله کاملا عقلانی است و درسته و مطابق با نظر غالبه، اما در متاسفانه در اهل تسنن این مسئله رواج بیشتری دارد. اهوه میگه اینها که این حرفو میزنن، اهوه علی سبیل الاعجاز، یا میگن این یه اعجازه که خدا شهدای بدر رو زنده نگه میداره به اختصاصم.